معمولا از باب حجمی تقریبا اهم فعالیت های تجارت خارجی کشور از طریق دریا و حمل و نقل دریایی شکل میگیره که این 90% آماری هست که به نوبه خودش نشون دهنده عملی اهمیت حمل و نقل دریایی در توسعه تجارت خارجی کشور هست.
درسته. و جناب صفایی، موانعی که سر راه توسعه بنادر وجود داره در حال حاضر چه موانعی هستند و برای از میان برداشتن و حل این موانع باید چه کار کرد؟
سرکار خانم علوی، سید علوی، حقیقتاً بعد از انقلاب اسلامی مجموعه بنادر و دریانوردی و فعالیتی که در این حوزه شکل گرفته واقعاً خیلی چشمگیر بوده. من یادم میاد زمانی که در واقع از همکارهای قدیمی سوال می‌کردیم، زمانی که انقلاب شد بندر شهید جایی پیمانکارهای خارجی ترک کردن بندر رو، در صورتی که بندر تقریبا بخشی از اسکله‌ها ساخته شده بود. بندر امام همینطور، امکانات زیادی ما تو بندر امام نداشتیم. یا بندر خرمشهر مثلا اون زمان‌ها کشتی‌ها تا یک سال دو سال منتظر نوبت پهلیگیری بودند. یا بنادر شمالی هم وضعیت خوبی نداشت. بحث کشتیرانی هم به همین شکل و خدمات دریایی هم در حوزه دریا به همین شکل. بعد از انقلاب شکومند اسلامی فعالیتی که در حوزه بنادر و دریانوردی و حمل و نقل دریایی به طور کلی انجام شد بی‌نظیر بود. امروز ما بیش از 219 میلیون تن ظرفیت در بنادرمون داریم. ظرفیتی که در حوزه کشتی‌ها و ناوگان تجاری کشور داریم بیش از 24 میلیون جی تی هست که عدد بسیار بزرگی هست و ما به سهولت تونستیم بعد از انقلاب تجارت خارجی کشور رو در زمان‌های جنگ تحمیلی، در زمان‌هایی که مورد تحریم واقع شدیم، به سهولت این مسیر رو باز نگه داریم و جریان تجارت کالا از کشور رو زنده نگه داریم و هیچ زمانی مواجه با این موضوع نشدیم که در واقع تجارت خارجی کشور به خاطر مشکلات بنادر یا مشکلات حمل و نقل دریایی معلق باشه و این تجارت در واقع انجام نشه. این یه افتخاری است به نظر من برای جمهوری اسلامی که شکل گرفته.
درسته. آقای دکتر صفایی، میخواستم این موضوع رو بهش بپردازیم، این که بنادر همطور که شما مستحضر هستیم و مردم عزیزمون هم میدونن نقش مهمی در توسعه صادرات غیر نفتی داره. میخواستم از شما سوال کنم که دولت 13 هم چه برنامه‌ای برای بالندگی بنادر ما دارن؟
قطعا سیاست دولت محترم در ارتباط با همسایگان و این سرعت خیلی خوبی که ما در رابطه با ارتباط به کشور همسایه داشتیم و تو همین مدت کوتاه اثرات خودش رو در رابطه با مباحث بنادر و افزایش ترافیک بندری رو گذاشته و ما شاهد هستیم که نسبت مدت مشابه سال قبل و تو همین چند ماه گذشته میزان تجارت و مجموعه فعالیت‌های بنادر در حوزه کالای اساسی بیش از 20% افزایش داشتیم. در بحث کانتینری این افزایش بیش از 12% هست و این نشون دهنده این هست که روابط با کشورهای همسایه که دستور کار اصلی در حقیقت دولت محترم هست، به خصوص کشورهای شرق دریای خزر و محور شرق و حتی کشورهای حوزه خلیج فارس و خارج از خلیج فارس، کشور هند، در همین مدت کوتاه ارتباطات بسیار خوبی برقرار شده و این کالاها چه در بحث واردات، چه در بحث صادرات و چه در بحث ترانزیت رشد نسبتاً خوبی داشته. در مناسب برای فعالیت آتی و افزایش فعالیت آتی در جلساتی که به صورت ویدیو کنفرانس با کشورهای هند، ازبکستان و ترکمنستان برقرار شده، جلسات حضوری که برگزار شده، امیدواریم که این رشد رو افزایش بده و مشاهد افزایش ترانزیت کالا از کشور خودمون هم باشیم
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر صفایی از اینکه وقتتون در اختیار برنامه آزادراه پیشرفت رادیو اقتصاد گذاشتین. یک بار دیگه روز حمل و نقل رو به شما و همکاران محترمتون تبریک میگم. متشکرم و با شما خدافظی میکنم.
متشکرم. افتخار بود که خدمت شما و شنوندگان عزیزتون بودم.
زنده باشین. خدا نگهدارتون. گفتگوی تلفنی بنده رو شنیدید با آقای دکتر علی اکبر صفایی، معاون متهم وزیر راه و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی. ساعت 17:35 است. همچنان با آزادراه پیشرفت از رادیو اقتصاد همراه باشید و بخش چراغ سبز این آزادراه رو بشنوید.
سلام خدمت شما همراهان عزیز، امروز هم در چراغ سبز مروری داریم بر نظرات کاربران فضای مجازی، این بار با موضوع توسعه حمل و نقل به عنوان راهکار حل چالش‌های اقتصادی. کاربری به نام آرامی در این مورد گفته سرمایه گذاری مستقیم بر روی زیرساخت‌ها باعث فراهم شدن امکانات تولیدی شده و با کاهش هزینه‌های تجارت و انتقالات باعث بهبود رقابت پذیری میشه و در نهایت به توسعه و رشد اقتصادی کمک میکنه. حسینی کاربری دیگه به نقش حمل و نقل در توسعه اقتصادی اشاره کرده و گفته بهبود وضعیت راه‌ها میتونه به نوعی تضمین کننده اقتصاد یک منطقه باشه، چون باعث تسریع حمل و نقل جاده‌ای و کاهش مصرف سوخت میشه و به لحاظ زیست محیطی هم آثار مثبتی داره. سامانی پور کاربری دیگه هم نظرش رو اینطور گفته که همگام با رشد پایدار تولید و تجارت جهانی و تغییرات مهمی که بازرگانی ملی داشته، شناخت ساختار اقتصادی حمل و نقل ضرورت پیدا میکنه. علیزاده کاربری دیگه هم در وسط ارتباط بین حمل و نقل با توسعه جامعه گفته حمل و نقل با ایفای نقش رابط در بازار مصرف به مثابه پایه‌های پلیه که بخش‌های مختلف جوامع با عبور از اون به سمت توسعه پایدار حرکت می‌کنند. اما نظر دیگه‌ای داریم از کاربری به نام دارابی که باز هم به نقش حمل و نقل در توسعه اقتصادی اشاره کرده و گفته اولین نقش بخش حمل و نقل اثر مستقیمیه که به عنوان یک فعالیت اقتصادی بر رشد اقتصادی میذاره، ارزش افزوده ایجاد کرده و ایجاد اشتغال میکنه. کاربر دیگه به نام قانه هم توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل رو مهم دونسته و گفته کشور ما فرصت‌های منحصر به فردی در زمینه ترانزیت کالا و مسافر، گردشگری، صنایع مدنی و حوزه انرژی داره که فعال شدن همه اینها مستلزم توسعه زیرساخت‌های حمل و نقله. و کاربری به نام سلیمی هم گفته با توجه به اینکه بازار تولید و مصرف کالاها لزوماً در یک مکان نیستند، نقش حمل و نقل در ایجاد تعادل اقتصادی بین مناطق نقشی مهمه.
بخش چراغ سبز آزادراه پیشرفت رو شنیدید که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز شد. شاید بتونیم بگیم که تنها راه نجات صنعت بزرگ و وسیع حمل و نقل در کشور به دست توانمند زیست بوم نوآوری و فناوری شرکت‌های دانش بنیان حوزه حمل و نقل، زیست بومی که راه‌های نوینی برای حل مشکلات، معضلات و کمبودهای همه صنایع کشور بر پایه علم و دانش ارائه کرده و کمک به اقتصاد دانش بنیان رو سرلوحه کار خودش قرار داده. صنایعی که قدمتی طولانی و سابقه سنتی دارند و حال خوبی ندارند. سال هاست که صنایع کشور به دنبال روزنه‌ای برای نجات جان خود از ریشه های سنتی و کم سرعت مدیریت هستند. ریشه هایی که با آبیاری دستان توانمند استارتاپی دوباره جان می گیرند. استارتاپ هایی که در چند سال اخیر به حوزه کسب و کار و صنعت کشور تزریق شدند، نقش تاثیرگذاری در روند روبروشت اقتصاد کشور دارند. شرکت هایی که با هدف دگرگون کردن شیوه مدیریت و ادامه کار صنایع مختلف روی کار اومدن و نگاهی نو به مفاهیم اقتصادی دارند. در حوزه حمل و نقل هم اوضاع به همین گونه است. پیوند علم و صنعت حمل و نقل میتونه کلید حل این مشکل باشه. این مقدمه رو خدمتتون گفتم تا مهمان دیگری که پشت خط ارتباطی برنامه هستن رو خدمت شما معرفی بکنم. جناب آقای دکتر علی شهابی، رئیس دبیرخانه برنامه علمی شبکه‌های ارتباطی حمل و نقل دانشگاه آزاد کشور در خدمتشون هستیم و مهمان تلفنی ویژه برنامه آزادراه پیشرفت هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر باشه، به رادیو اقتصاد خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما خانم سید علوی، وقتتون بخیر و خیلی خوشحالم که در خدمت شنوندگان رادیو اقتصاد هستم. و این روز رو من را تبریک میگم.
سپاسگزارم.
اتفاقهای خوبی در حوزه صنعت حمل و نقل ما در کشور بیفته.
متشکرم، ما هم به شما تبریک میگیم آقای دکتر شهابی. در خدمت شما هستیم. میخواستم سوالم رو با این، یعنی بحثم رو با این سوال آغاز بکنم که برای توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل کشور و کمک به تولید و اقتصاد کشور چقدر از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها استفاده شده از دیدگاه شما؟
چه سوال خوبی. واقعیتش اینه که بحث انتقال دانش قابل بهره برداری موضوعی که به عنوان رسالت اصلی دانشگاه ها دنبال میشه. یعنی ما باید تمام سعیمون رو بکنیم یه دانشی رو منتقل کنیم که قابل بهره برداری باشه، نه قابل بهره برداری برای خود دانشگاه یا بلکه برای صنعت، یعنی بتونیم اون نیاز جامعه صنعتی رو برطرف کنیم و نقش‌های متخصصی رو برای تو این زمینه به هر حال آماده کنیم تا بتونن باز تولید و گسترش در واقع فضای علمی رو داشته باشن و هم خودشون بهره‌مند بشن، همین که بتونن جامعه رو تو این زمینه حداقل بهره‌مند کنن. اتفاقی که باید بیفته در فضای دانشگاه ها همینه، یعنی ما بتونیم دانش قابل بهره برداری ارائه بدیم نه دانش انتزاعی. دانش قابل بهره برداری هم نسل‌های جدیدتر دانشگاه ها که رویکردهای آموزشی رو به سمت رویکردهای مهارت پروری و حل مسئله و اینها سوق دادن دارن استفاده میکنن. دانشگاه آزاد هم حداقل تو این زمینه در 5 سال اخیر یک تغییری کرده و نگاهش رو از فضای رویکرد آموزشی به سمت رویکردهای مهارت پروری و حل مسئله سوق داده و برنامه‌های علمی رو چشم داده. برنامه‌های علمی دانشگاه که یکیش همین موضوع حمل و نقل باشه، دقیقاً به پاسخ سوال شما میپردازه که ما باید چیکار کنیم که صنعتمون، حالا صنعت حمل و نقل ما، توسعه پیدا کنه.
بله.
لذا یه تعدادی از نخبگان کشور و اساتید کل کشور در این زمینه با ما همکاری میکنن و چالش های اصلی کشور رو که این چالش ها به حال از اسناد بالادستی مثل سیاست های کلی بخش حمل و نقل که خود اون در 5 بند تنظیم شده توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، یا به حال سیاست های کلی برنامه شده چون سیاست های کلی علم و فناوری، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و غیره، از اینها و حالا چالش های اصلی که خود صنایع حمل و نقل دارن و طی مذاکرات و برها جلسات با اونها استخراج میشه، از اینها یه سری در واقع موضوعاتی رو مستخرج میکنن که ما بهش میگیم نظام موضوعات حمل و نقلی.
درسته.
این نظام موضوعات رو در اختیار و در فضای استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد دکتری قرار میدیم تا بتونن پایان‌نامه هایی رو مرتبط با اینها در واقع کار کنن و پاسخی بدن به حل چالش های اصلی کشور. یعنی رویکرد علمی ما از نگاه آموزشی به سمت حل مسئله رفته و حالا مسائل رو مشخصایی می‌کنیم و پاسخش رو از طریق متخصصینمون، دانشجویان خیلی خوبی که به حال در کشور رو این زمینه دارن کار می‌کنن، با هدایت راهبری اساسی دنبال می‌کنیم. یه اتفاق خیلی خوبی افتاده که من میتونم امروز بگم که دستاورد این 4-5 سال گذشته است و اون هم اینه که همین الان که من خدمت شما هستم 2400 زمینه پژوهشی رو در سامانه پژوهشی دانشگاه آزاد شناسایی کردیم و قابل بهره برداری برای عزیزان، میتونن از این چالش ها بعد این زمینه های پژوهشی استفاده کنن و به سمت این برن که سبد پروژه های حل مسئله حمل و نقل رو به حال به صورت علمی کار کنن تا اون انتقال دانش قابل بهره برداری که خدمتتون عرض کردم موفق بشه.
درست. آقای دکتر، الان از این پژوهش ها و از این ایده های دانشگاهی که برای توسعه حمل و نقل کشور حالا و حالا در حقیقت زمینه های مختلف دیگه ارائه میشه، تا کنون به مرحله عملیاتی هم رسیدن؟ استفاده لازم شده ازشون یا خیر؟
بله. دقیقاً همینطوری که شما می‌فرمایید، یعنی ما هدفمون این بوده که این اتفاق بیفته. لذا برای اینکه این فضا به وجود بیاد دو تا کار باید می‌کردیم. یه گفتمانسازی در درون دانشگاه بوده، یه گفتمانسازی در صنعت حمل و نقل. چون واقعیتش اینه که صنایع خیلی اعتماد خوبی به دانشگاه‌ها تو کشور ما ندارن. حالا اون هم تقصیر ما دانشگاهیان بوده. اما ما خیلی تلاش کردیم تا این گفتمانسازی حاصل بشه و بتونیم مشکلات اونها رو حداقل به خوبی شناسایی کنیم و به سمت حل اونها بریم. بعد از اینکه ما چالش های اول رو بر مبنای خوب این اسناد بالادستی شناسایی میکنیم و باید اینها در واقع تحت سنجی بشه توسط صنعت، سراغ صنایع مختلف میریم با همین اساتید و دانشجویانی که روی این زمینه ها کار کردن. به عنوان مثال میگم، مثلا در حوزه انضباط ترافیکی یا به هر حال تصادفات جاده‌ای که دغدغه همه ما هست و یک حجم زیادی از سفرهای سالیانه کشور رو داره به خودش اختصاص میده، یعنی من فکر میکنم حدود 200 میلیون سفر ما حدودا در ایران داریم که میلیون سفر تقریبا فکر میکنم میشه حدود 108 تا 112 13 میلیون سفرش در رابطه با حمل و نقل جاده‌ای ما. لذا این دو تا چالشی که ما شناسایی کردیم دو تا چالش بسیار مهمه که حجم بالایی از مراودات مسافری ما رو داره ایجاد میکنه و باید اینو حل بشه. ما میریم سراغ پلیس رانندگی تهران بزرگ، دو تا کار باشون میکنیم، میگیم هم در حوزه هم در واقع علمی و جابجا کردن مرز دانش و استفاده از این شیوه انتقال دانش قابل بهره برداری رو شما همراهی میکنیم که اون چالش شما دقیقا حل بشه و به شما کمک بشه. از طرفی ما فراموش نمیکنیم که امروزه، شما خیلی ابتدا مقدمه خوبی رو گفتید، فراموش نمیکنیم که امروزه نگاه های نوآفرینی
بله.
یعنی بحث های استارتاپی و نوآوری هاست که داره دنیا رو تغییر میده و مثلا مدیر عامل شرکت های بسیار خوب خودروساز مثلا اروپایی هم حتی میان وقتی صحبت میکنن میگن این شرکت های استارتاپی رقبای بعدی ما هستن، نه مثلا کمپانی شبیه به ما
بله.
خب این اتفاق یعنی چی؟ یعنی اینکه پس ما باید بریم سراغ افرادی که اونها چابک، چالاک، پر انرژی و ارزش آفرینن و میخوان با نوآفرینی های خودشون، با هم آفرینی های خودشون تحولی رو در صنعت حمل و نقل ایجاد کنن. ما شاید واسه این جالب باشه، در همین 4 سال گذشته 35 رویداد استارتاپی رو برگزار کردیم. این رویدادهای استارتاپی دقیقاً به همین موضوع پرداختیم. اونها میومدن، شرکت کننده میومدن، ایده های رو مطرح می‌کردن و درون بستری بودن که صنایع مختلف حمل و نقل هم کنارشون قرار گرفته بودن. مثلا در نمایشگاه پیشرو حمل و نقل برای هفته پیشرو اتفاقی که میفته اینه که ما یک رویدادی رو داریم دوباره شبیه به همین حالت، پلیس راهنمای رانندگی هست، وزارت خونه خودش، وزارت راه هست، نمیدونم شرکت های حمل و نقل ریلی، دریایی، هوایی، جاده ای، خودروساز ها، همه اینها هستن و شرکت کننده های ما از درون دقیقاً فضای نمایشگاهی که میتونن تعامل کنن با این سازمان ها و نهادهای حمل و نقلی به اون چالش های اصلی میرسن و سعی میکنن راهبرد و راهبر مناسبی براش ارائه بدن و یک کمینه محدودی رو ایجاد کنن که اونجا اون نهاد حمل و نقلی بتونه ازش بهره برداری کنه.
درسته.
نمونه مشابه این در شرکت های امروزی و نهادهای حمل و نقلی امروزی الان قابل اجراست. یعنی مثلا تو راهن یک مرکز جهادی پیشرفتی رو ایجاد کردن، اونجا الان دانشجویان مرتبط که در این رویدادهای استارتاپی شرکت کردن الان مستقر شدن، دارن کار میکنن، فعالیتاشون رو میذارن جلو. در شرکت کشتیرانی ما همینطور، در به هر حال صنایع خودرویی ما همینطور، داره کم کم این گفتمان سازی خودش رو، یعنی نتیجه خودش رو داره نشون میده و ما هم دنبال همین بودیم که اون اتفاق بیفته.
خیلی عالی، خدا قوت میگم به شما و همکاران محترمتون. آقای دکتر شهابی، براتون آرزوی موفقیت دارم. خیلی متشکرم از اینکه دعوت رادیو اقتصاد رو پذیرفتین.
خواهش میکنم، باعث افتخار که خدمت شما بودیم.
متشکرم.
آخر هفته خوبی رو همه عزیزان داشته باشن.
زنده باشین. خدا نگهدارتون. گفتگو تلفنی بنده رو شنیدید با آقای دکتر علی شهابی، رئیس دبیرخانه برنامه علمی شبکه‌های ارتباطی حمل و نقل دانشگاه آزاد کشور. شبتون بخیر باشه همراهان گرامی. از ادره پیشرفت رو میشنویده از شبکه رادیویی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرت. درباره توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل در بخش‌های مختلف و نقش این پیشرفت در بالندگی اقتصادی، رونق تولید و رشد صادرات و واردات با شما عزیزان صحبت میکنیم در روزی که نامگذاری شده به روز ملی حمل و نقل. سوالی هم مطرح کردیم که دوست داریم شما هم نظرتون رو درباره سوال برنامه بفرمایید. اگر راننده هستین و فعال در حوزه حمل و نقل اینو صدای ما رو میشنوین، امروز روز شماست. اگر دغدغه و مشکلی دارین میتونین مطرح بفرمایید که ما امروز در ارتباط های دیگه که تقدیم حضور شما میکنیم از مسئولین محترم بپرسیم. اما سوال برنامه اینه که به نظر شما کدوم بخش حمل و نقل ایران عزیزمون نیازمند ارتقا و افزایش کیفیته؟ و اگر بخوایم به ناوگان حمل و نقلمون حالا در بخش های مختلف هوایی، دریایی و زمینی نمره بدین، چه نمره میدین؟ 22652525 شماره تلفن ماست. 303637 هم سامانه پیام کوتاه ما.
به مناسبت این روز که روز حمل و نقل است، تمام کسانی که در این عرصه در راه خدمت به تمام مردم دارن تلاش میکنن تشکر کنم. میخواستم از کسانی که قبلا رانندگانی که لوکوموتیو ران و رانندگانی که الان در حال خدمت هستن تشکر ویژه بنمایم. با تشکر از برنامه خودتون از اصفهان.
ممنونم از شما شنونده عزیز که تلفن کردین به برنامه خودتون آزادراه پیشرفت و دوستان عزیزی که تمایل دارن در مسابقه این برنامه هم شرکت بکنن. سوال رو براشون میخونم. بفهمید که ایران با کدام کشور همسایه از طریق شبکه راه آهن ارتباط داره. گزینه 1 کشور ترکیه، گزینه 2 کشور عراق، گزینه 3 پاکستان و گزینه 4 ارمنستان. لطفاً نام و نام خانوادگیتون رو به همراه گزینه درست به سامانه پیام کوتاه 303637 ارسال بفرمایید.
با عرض سلام، روز حمل و نقل رو به تمام رانندگان عزیز کشورمون تبریک عرض میکنم. در جهان امروز نبض توسعه اقتصادی و پویایی افراد در زندگی شهری و روستایی در دستان ارزشمند فعالان عرصه حمل و نقل عمومی میتابد و قطعا تمامی خدمتگزاران این عرصه به خوبی آگاه هستند که مسیر توسعه و پیشرفت همواره با فراز و فرودهایی همراه است، اما هدف آنها برای ارائه خدمات به مردم با تلاش همیشه همراه بوده. حمل و نقل می تواند یکی از سرمایه های بزرگ یک کشور محسوب شود.
دنیا دیگه به اون بزرگی که فکر میکردیم نیست. امروز انسان ها به راحتی در مرزها و کشورهای مختلف کیلومترها دورتر از وطن خودشون راحتی تردد میکنن و این رو مدیون صنعت بزرگ حمل و نقل هستیم. در این میان نقش صنعت حمل و نقل هوایی از دیگر روش های حمل و نقل به مراتب بیشتره. حمل و نقل هوایی نماینده 3.5% از تولید ناخالص داخل در سراسر کشور و 65 میلیون شغل در سطح جهان ایجاد کرده. حمل و نقل هوایی تنها شبکه حمل و نقل سریع در سراسر جهان رو ایجاد میکنه و باعث رشد اقتصادی، ایجاد شغل و تسهیل تجارت و جهانگردی بین المللی میشه. حمل و نقل هوایی به عنوان یکی از سرمایه‌گذاران اصلی تجارت جهانی تبدیل شده و حالا توسط جامعه بین المللی به عنوان یک عامل توانمند برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل شناخته شده. خدمت شما باید بگم که بخش حمل و نقل هوایی به سرعت در حال رشد و به رشد خودش ادامه خواهد داد. اگر این مسیر رشد تا سال 2036 ادامه و توسعه پیدا بکنه، صنعت حمل و نقل هوایی 15.5 میلیون دلار در مشاغل مستقیم و 1.5 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی به اقتصاد جهانی کمک میکنه و چقدر میبینید که نقش مهم و حیاتی رو داره. مهمان دیگری داریم، پشت خط ارتباطی برنامه هستن که به جمع ما اضافه شدن. جناب آقای مهندس سیاوش امیر مکری، مدیر عامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوری هوایی ایران که در خدمتشون هستیم. آقای مهندس سلام بر شما، شبتون بخیر باشه، روز حمل و نقل رو خدمت شما تبریک عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد و 26 آذر ماه روز ملی حمل و نقل رو به همه دستاندرکاران و فعالین این حوزه تبریک عرض میکنم.
متشکرم، زنده بشین. آقای مهندس در خدمت شما هستیم و میخواستم بحثم رو با این سوال آغاز بکنم که فرودگاه‌ها در حال حاضر چه نقشی در حمایت از تولید و صادرات ایفا می‌کنن و حجم تبادل کالا از طریق فرودگاه‌ها چقدره و به چه صورتیه؟
من مقدمتاً خدمتتون عرض می‌کنم که ساختار حمل و نقل به طور کلی از نظر سخت‌افزاری از دو بخش زیرساخت و وسایل حمل و نقل تشکیل میشه. در حمل و نقل هوایی به صورت خاص اگر بخوایم صحبت کنیم، فرودگاه ها به عنوان زیرساخت و ناوگان هوایی کشور به عنوان وسایل حمل و نقل در امر جابجایی بار و مسافر نقش خودشون رو ایفا میکنن.
بله.
نکته مهم این هستش که در بهره‌وری این دو بخش وجود بازار برای بهره‌برداری از این امکانات بسیار حائز اهمیت. ما یک شبکه گسترده فرودگاهی به عنوان زیرساخت محوری و مؤثر داریم در توسعه پایدار کشورمون که سالیانه حدوداً ظرفیت اعزام پذیرش 75 میلیون مسافر و جا جابجایی حدود 1,000,000 تن بار در سال رو برای کشور فراهم میکنه.
بله.
بالاترین آمار عمل کردی که ما در بحث اعزام پذیرش مسافر داریم حدود 51,000,000 مسافر در سال بوده و حدود 70,000 تن بار در سال.
درسته.
حالا علت اصلی عدم استفاده از ظرفیت های موجودی که من خدمتون عرض کردم با توجه به آماری که خدمتون دادم،
بله،
یکی از دلایلش میتونه کمبود ناوگان مناسب باشه برای حمل و نقل هم بار هم مسافر با توجه به شرایط کشورمون و همچنین بازاریابی صحیح که لازمه توفیق در اقتصاد حمل و نقل هستش.
درسته.
حالا یه بخش، یه نکته ضروری هم که تو این بخش و سوال شما برمیگرده این هستش که واقعیتش که ما برای تحقق سیاست‌های تجارت منطقه‌ای کشورمون نیازمند ناوگان‌های هوایی کوتاه‌برد با ظرفیت مناسب هستیم.
بله.
تا بتونیم این بخش اثر مستقیم و مؤثری در بحث جابجایی کالا و محصولات داشته باشین که در کنار این و از قبل این اقتصاد صنایع کوچکمون رو خصوصا در حوزه محصولات که محدودیت زمانی مصرف دارن رو بتونیم تحقق ببخشیم و امکان دسترسی به بازارهای منطقه‌ای رو هم فراهم بکنید.
درسته. آقای مهندس امیر مکری، در فرمایشاتتون به آمارها اشاره کردین. میخواستم از شما سوال کنم که در سال 1400 آمار مبادلات تجاری از طریق فرودگاه کشور چقدر بوده؟
ببینین، ما یک هدف گذاری داریم برای سال 1400. این که من عرض میکنم آماری که دارم میدم مربوط به 53 فرودگاه مالکیتی شرکت فرودگاه و ناوبری هوایی ایرانه که حدود 250,000 تن رو ما برنامه‌ریزی کردیم برای سال 1400. استعداد داریم که بزرگترین ظرفیت کارگو ترمینال کشور در فرودگاه حضرت امام هستش که خود اونجا به تنهایی حدود 900,000 تن رو ظرفیت داره. این آماری که من عرض کردم و برنامه‌ریزی که ما انجام دادیم برای 250,000 تن مربوط به سایر فرودگاه کشور هستش.
درسته.
موضوع اینه که شیوع کرونا در دنیا و کاهش سفرهای هوایی توسط مسافرین شرکت‌های هواپیمایی دنیا رو به سوی توسعه فعالیت‌ها و انجام جابجایی بار در سطح بین‌المللی کشونده و فکر می‌کنم بهترین فرصت است برای شرکت‌های هواپیمایی کشورمون که از این فرصت برای این قضیه به نحو احسن استفاده بکنن. من باز یه آمار میخوام بهتون بدم که فکر میکنم خیلی روشنگر باشه. طی 5 سال گذشته عملکرد حمل و نقل هوایی بار داخلی و بین المللی کشور ما، البته این آمار بدون محمولای پستی هستش که جا به جا میشه، صرفا مباحث بار و محصولات هستش، مجموعا در طی 5 سال حدود 300,000 تن بوده که به طور متوسط مثلا حدود 60,000 تن در سال هستش که فکر میکنم باید خیلی تلاش بکنیم که این سهم رو در این شرایط بالا ببریم.
درسته. آقای مهندس، ناوگان حمل و نقل هوایی برای تولید کننده خیلی گران در میاد. آیا اقدامی انجام شده که اسمی ها بنگاه های کوچیک هم بتونن از این ظرفیت استفاده بکنن؟
ببینید، همینجوری که اشاره کردین حمل و نقل هوایی به صورت به دلایل مختلف خصوصا برای کشور ما جز موتهای حمل و نقل گران هست.
بله.
اونتا با تجربه سیاست گذاریه که صورت میگیره برای توسعه به هر صورت اقتصادی در کشور، برای اینی که کشور ما موفق باشه،
بله،
این بخش رو از نظر هزینه برای تولید کنندگان مدیریت بکنه، عرض کردن ما نیاز به ناوگان هوایی با ظرفیت متناسب با بار و محصولاتمون رو داریم. ببینید، برآوردی که کردن حدود هواپیماهایی که تقریبا ظرفیت بین 3 تا 30 تن بار رو دارن میتونن با توجه به شرایط کشور ما مفید باشن که در صورتی که بشه اینا رو وارد کشور کرد یا حالا تأمینش کرد میتونه خیلی تاثیرگذار باشه تو هزینه حمل و نقل هوایی برای حوزه صادرات کشور.
درسته. و به عنوان سوال پایانیمون، آقای مهندس، برنامه های توسعه فرودگاه ها برای اثرگذاری بیشتر در صادرات و واردات کالاها چیه؟
ببینید، ما در شرکت فرودگاهی کشور سیاست گذاریمون برای توسعه زیرساخت‌های فرودگاهی که یه بخشش برمیگرده به حمله بار و ایجاد ترمینال‌های کارگو، ایجاد و بهسازی و تو نوسازی